رضایت بخش نبود و به همین دلیل به عنوان مثال عرض کنم 30% نان مصرفی در چرخه حالا از تولید تا مصرف خانوار تبدیل به ضایعات می شد و این میزانی که تبدیل به ضایعات می شد تقریبا برابر با روزانه اگر سرانه مصرف نان رو ما 310 گرم در روز در نظر بگیریم برابر در واقع نان مصرفی 12 میلیون نفر از مردم کشورمون در طول یک روز بود. و خب این حالا ما فقط نان رو نباید همون نانی که میبینیم به این شکل تبدیل به ضایعات شده رو در نظر بگیریم، بلکه اون میزان آب، در واقع انرژی که مصرف میشد برای تولید این نان و اون خاکی که برای در واقع پرورش اون گندم استفاده شده بود، همه اینها رو ما باید در نظر بگیریم که سرمایه های از دست رفته ای بودن که تبدیل به ضایعات نان میشدن. به همین دلیل با توجه به رسالت در واقع شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که یک رسالت بین بخشی هست و در میان کلیه زینقشانی که در مسائل سلامت نقش دارن، در واقع یک جورایی این هماهنگی بین بخشی رو شورا ایجاد میکنه. در موضوع نان هم به نظر میرسید چون زینقشان متعددی در موضوع در واقع تولید، عرضه و مصرف نان نقش داشتن، اما این موضوع یه جورایی مقفول مونده بود با توجه به حالا اون مشکلی که عرض کردم خدمتتون و مسائل دیگری مثل مثلا بالا بودن میزان نمک در نان، پایین بودن کیفیت آردهایی که برای نان استفاده می شد. خب همینطور که من یکی یکی دارم عرض کنم خدمتتون، شما به نقش هر کدوم از اون زینقشان پی میبرید. نیاز بود که یک همکاری هماهنگی بین بخشی ایجاد بشه که از در واقع سال گذشته 1402 که سند دانشمندان یعنی امنیت غذایی ابلاغ شد و اجرای اون به عهده شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بود، بر اساس اون رسالتی که داشت موضوع نان رو در اولویت قرار داد و در همین راستا هم در واقع به همه دبیرخانه های سلامت و امنیت غذایی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و کلیه نهادهای مرتبط ابلاغ شد که موضوع نان رو در اولویت قرار بدن و با توجه به نقشی که در این موضوع داشتن اون فعالیت مرتبط رو انجام بدن تا به نتیجه برسه. حالا من میتونم یکی یکی خدمت شما عرض کنم که این موارد به چه شکلی بوده.
قبل از اینکه این رو بفرمایید، حالا نمیدونم چند تا عامل هستش، آیا این قانون به تنهایی یا این پیشنویس به تنهایی میتونه کیفیت نان ما رو اصلاح کنه؟ ما عوامل مؤثری داریم توی نان بیکیفیتمون. حالا نمیگیم که نانمون الان بیکیفیت هست، حالا ممکن از اتحادیه فلان و اتحادیه بهمان بیان بگن که آقا چرا گفتید نانتون بیکیفیته. نه، اصلا صحبت بر سر نیست. یه چیزی بوده که ما رو رسونده به پیشنوی تهیه پیشنویس بهبود کیفیت نان و سلامت. ما راجع به این داریم صحبت میکنیم.
بله.
ما بگیم آیا فقط همین پیشنویسه کفایت میکنه خانم دکتر؟
خیر، مطمئنن پیشنویس کفایت نخواهد کرد، بلکه همونطور که خدمت شما عرض کردم اون هماهنگی بین بخشی و همکاری همه نهادها و اینکه در واقع اون سیستم اجرایی این وضعیت رو پایش بفرمایند و مطابق با مسائلی که پیش رو در اجرای این برنامه به وجود میاد قوانین تغییر بکنه، قوانین جدیدی مصوب بشه و اونهایی که مجریان این قوانین هستن در بهبود کیفیت نان کمک کنن. مثلا عرض بکنم خدمت شما واریته های گونه های مناسب تری برای گندم در نظر گرفته بشه و اونها رو مثلا به کشاورز که در اختیار کشاورز که قرار میگیره بیمه کشاورز در نظر گرفته بشه. به وضعیت اون مثلا کود و سمی که استفاده میشه توجه بشه برای کشاورزان. از طرفی موضوع نانوایان مطرح هست که به هر حال اگر قرار آرد یارانه‌ای در اختیارشون قرار بگیره اون آرد بسیار با کیفیتی باشه. اگر قرار هست که مثلا کارخانجات در واقع آرد کامل رو تولید بکنن، این ضوابط و گرفتن پروانه براشون آسان‌تر بشه که همه این موارد که من عرض میکنم حداقل من در خصوص دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت میتونم خدمت شما عرض بکنم که این در واقع زیرساخت ها آماده شده، به عنوان مثال ابلاغ شد به سازمان غذا و دارو از این مجموعه های خودشون معاونت های غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی کشور که روند صدور پروانه برای کارخانجات برای تولید آرد کامل رو تسهیل کنید. این یک. و یا مثلا به دانشگاه های علوم پزشکی به کارشناس های تغذیه ابلاغ شد که در فرهنگ سازی مصرف نان کامل شما در واقع مردم رو آموزش بدید، مردم آموزش بدید که مصرف نانی که در واقع رنگ سفید داشته باشه با آرد کاملا در واقع بدون سبوس تهیه میشه و خیلی کم سبوس تهیه میشه، این میتونه مشکل ایجاد بکنه برای سلامتی شما. همونطور که استفسار دارید شاید
فقط اگر خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید.
بله، اطلاع داشته باشن که مصرف نانی که در واقع کامل نباشه میتونه باعث بروز بسیاری از بیماری ها بشه و در نقش داشته باشه در بروز این بیماری ها. مثلا نانی در تهران مشخص شده بود که در مطالعه استپس که یک مطالعه برای بیماری های غیرواگیر، پایش بیماری های غیرواگیر در کشور بود، 64% مردم استان تهران نانی که مصرف میکردن دارای سبوس کمی بود و خب این میتونه کمک کنه به افزایش تریگلیسیرید، به افزایش بروز سرطان ها، به افزایش بروز دیابت، فشار خون و بسیاری از بیماری های.
متشکرم. یه سوال در حد بله و خیر، چون به انتهای برنامه رسیدیم. یکی از پیامک ها 911-9836 نوشتن چرا آرد تراریخته به نانوایی ها میدهند؟ حالا آرد که تراریخته نمیتونه باشه، حتما گندمش باید تراریخته باشه. آیا ما آرد به دست آمده از گندم تراریخته داریم؟ اصلا گندم تراریخته داریم؟
تا جایی که من اطلاع دارم ابلاغ شده بود که محصولات تراریخته در کشور تولید نشه. اگر یک درصد کمی هم مثلا وارد میشه، در واقع در برچسب اون مواد غذایی باید مشخص شده باشه که این محصول این فرآورده غذایی تراریخته هست. این به این شکل هست. اما من در مورد این که در واقع گندم تراریخته داریم شخصا چیزی رو نشنیدم، اما اطلاعات دقیق تر رو در واقع متخصصین در وزارت جهاد کشاورزی میتونن پاسخ بدن.
متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم، صحبتون بخیر باشه، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
صبح شما بخیر باشه. میخواییم به اول تشکر کنم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستن. دوست عزیزمون جمالی تفتی درباره صحبت‌های آقای دکتر مظاهری مطالبی رو فرستادن، دیر رسید به دستمون، بعد از خداحافظی ایشون رسید به دستمون و نتونستیم به موقع با ایشون مطرح کنیم. حتما نکاتی که بیان فرمودن رو در صحبت با کارشناسان یا مجدد با خود ایشون در میون خواهیم گذاشت. باز هم تسلیت عرض می‌کنیم وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو و می‌خوایم به موضوع کاهش ناترازی و قاچاق سوخت با ارائه سهمیه سوخت به هر نفر بپردازیم. آقای دکتر سنگدوینی، نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. جناب سنگدوینی سلام، صبح بخیر.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و خدا قوت میگم به همه همکاران.
متشکرم، ممنونم از شما. چقدر این طرح میتونه به موضوع کاهش ناترازی و قاچاق سوخت کمک کنه؟ اصلا اصالتاً چقدر خوشبینید به این موضوع؟
خب ببینید آقای هاشمی، بالاخره ما هر کاری که بخوای بکنیم ابتدا باید زیر ساختش باشه، تا زیر ساختش نباشه ما نمیتونیم این هر طرحی که بخواد کنیم اجرا بکنیم. برای اجرای هر طرحی زیر ساختی هست و اگر این زیر ساخت نباشه قابل اجرا نیست. البته این طرح خودش عدالت رو اجرا میکنه، بالاخره شرایط رو برای استفاده همه بخش های جامعه و همه افراد جامعه فراهم میکنه. چون حالا شما حتما استحضار دارید، آمار اطلاعات رو دارید که حدود 50% از مردم ما از خودرو استفاده نمی کنن، خودروی شخصی، و بعضا از 1 تا 10 خودرو هم باز 50% جمعیت استفاده می کنن. پس بنابراین الان در حال حاضر اونایی که از یارانه بنزین استفاده می کنن، خب این یارانه برای همه نیست. این یکی از مسائلی که بالاخره همه دستندرکاران و همه مسئولین رو واداشته که بالاخره به این مسیر حرکت بکنن، تو این مسیر برن.
خب این که همون میشه به هر نفر ارائه سختی سهمی سوخت به هر نفر،
نه من بحثم اینه، من بحثم اینه که میگم بالاخره اگر ما بخوایم این مسیر رو طی بکنیم باید بالاخره اول آمار اطلاعات رو داشته باشیم. پس عدالت الان در حال حاضر اجرا نمیشه. چه کار باید بکنیم؟ چون نگاه کنید راهکارهای مختلفی رو بالاخره مسئولین، حالا اونایی که بالاخره اقتصاددان هستن، اونایی که بالاخره دستن در کار بالاخره اجرای این مسیر هستن،
بله،
اعلام کردن آقا مثلا بنزین گران بکنیم، آقا بالاخره بیایم به هر نفر مثلا اینقدر لیتر بنزین بدیم، حالا موارد از این قبیل. یا سال هاست که ما میخوام جلوی قاچاق بنزین رو بگیریم. بالاخره بنزین وقتی با این قیمت باشه یا مثلا کنترل و نظارت کامل نشه مطمئنن قاچاق بشه. حالا قاچاقش به چه صورت هست ما کار نداریم.
الان مشکل قاچاق، مشکل قاچاق قیمتشه.
ببینید یکی از مسائل همینه.
من سوالم اینه چرا ما وقتی نمیتونیم جلوی قاچاق رو بگیریم میریم از اصل و اساس از ریشه یه چیزی خراب میکنیم و میسوزونیمش؟ الان شما قیمت سوخت افزایش پیدا کنه مثل داستان حذف ارز از داروها، آیا تبعاتش فقط همین قیمت سوخته؟ آیا همه
هاشمی
چیز افزایش پیدا کنه؟ بله بفرمایید.
آقای هاشمی جون، من اصلا بحثم این نیست که
افزایش پیدا کنی یا نکنه.
من مخالفم اصلا. من مخالف افزایش قیمت بنزین هستم.
آخه این روزا همه دارن راجع به افزایش قیمت سوخت صحبت، از آقای شهردار بگیری تا آقای ایکس، آقای رئیس جمهور.
آقای هاشمی ببینید اگر میخوای اصلا هر کاری بکنید، من میگم یه روشی برای جلوگیری از قاچاق بنزین پیاده بکنیم.
بله.
اصلا سوخت نه بنزین.
بله.
باید زیر ساختش آماده بشه. الان شما میخوای زیر ساخت داری که به هر نفر مثلا ببخشید یه عدد لیتر بنزین بدی، بگی آقا این مال شما. بعد اون وقت دادی. اصلا من امروز به عنوان مسئول به آقای هاشمی مثلا 100 لیتر ماهانه بنزین دادم، 200 لیتر ماهانه بنزین دادم. چه جوری میخوای این بنزین، کسی که خودرو نداره یا 50% مردم جمعیت ما خودرو ندارن، چجوری میخوای این بنزینش رو مثلا عرضه کنه؟ کی بگیره؟ به چه صورت؟ به چه مسیری باید بره؟ بعد اون وقت آیا باز تو این همین مسیر قاچاق ایجاد نمیشه؟ چرا میشه؟ ما باید شرایط رو به نظر من اگر واقعا میخواییم مسیر رو ما طی کنیم، چون میدونید که بالاخره ما روزانه بعضی روزها 140 میلیون لیتر 150 میلیون لیتر بنزین مصرف کردیم، متوسط بین 125 تا 130 میلیون لیتر تو همین 6-7 ماه ما ماهانه بنزین، روزانه ما بنزین مصرف کردیم. من بحثم اینه که زیر ساخت و شرایط رو برای اجرای هر طرح باید آماده بکنیم.
خب حرف شما، فرمایش شما کاملا کارشناسی شده، کاملا حرف متین و محکمی هستش. منتها باید ببینیم آیا مسئولان ما هم به این فرمایش محکم شما قائل هستن یا اینکه در بدون و آنن و فجأتا دفعتا قرار اتفاق صورت بگیره. یه پیامکی رسیده، قبلا همیشون پیامک های زیادی راجع به این موضوع دادن، درباره قاچاق سوخت به واسطه دستگاه های راهسازی توی جیرفت و کهنوج و رودبار صحبت کردن. الان اعلام کردن که کارمندان چون پیامک ها رو اعلام میکردن، ما دائم این رو میخوندیم و الان میفرمایند که کارمنداشون دستگیر شدن که سوخت میگرفتن به واسطه دستگاه های راهسازی، دستگاه خابیده بوده و به واسطه کارت کار اون دستگاه میرفتن سوخت میگرفتن. خب طبیعتاً این سوخته حالا یا قاچاق میشده یا هر اتفاق دیگه میافتاده. این نگاه سازماندهی شده به قاچاق سوخت رو به نظرتون میتونیم جلوشو بگیریم که بعد تبعاتشو مردم عادی ندن، راننده اسنپی نده که، راننده تپسی نفرق نمیکنه، تاکسی اینترنتی نده که روزی هر روز باید باکشون رو پر کنن؟
من یه نکته میخوام عرض کنم. من سیندوینی یا هر مسئولی که بخوای هر روشی رو پیاده بکنه،
منه.
اول باید برنامه و اون خدمت شما از کنم طرحی که داره باید بیاد اعلام بکنه. مثلا من میخوام به هر نفر تو کارت سوختش یا حالا کارت ملیش یا هر چی که بخوای بررسی بشه و به اون سهمیه داده بشه، به اون فرد باید بیاریدش اونجا راهکار علمی، راهکار اجرایی. من چون ببینید به مهمترین موضوع های هاشمی اینه، بله میشه اگر ما مسیر رو طراحی بکنیم آماده بکنیم. من یه مثال برای شما میزنم. ما زمانی که میخواستیم یارانه ها رو اجرا بکنیم، هدفمندی رو، شما حضور زن دارید حتما، و من یادم من موقع مسئول بودم و یه دستگاه خدمات رسانم بودم تو شرکت ملی گاز بودم، حداقل 7-8 ماه طول کشید تا ما این شرایط رو برای مردم توجیه کردیم، گفتیم بالاخره این برنامه هست، به این صورت هست، مردم رو آماده کردیم شرایط رو براشون. حالا الان ما بحث اینه نداریم که بنزین گران بشه، بحث اینه داریم که مثلا میخوایم ما به هر نفر به واسطه عدالت مقداری بنزین بدیم.
بله.
حالا اگر ما اینی که شما گفتید در حالا فلان نقطه این مسئله است، بله هست، بعضی از جا هم هست، بعد اونها هم خدمت شما عرض کنم مقصر نیستن، اصل کار دست بعضی از افراد بالاخره جامعه هست که اونها بالاخره رأس هرم هستن. ولی یه نکته است میخوام اینه بگم که اگر ما آمدیم این مسیر رو طی کردیم، چون من میخوام بگم شما کارشناسان، اونایی که میخوان این طرح رو اجرا کنن، دولتی ها میخوان این مسیر رو اجرا کنن، وزارت نفت اگر مثلا میخوان این مسیر اجرا کنه، آیا واقعا شرایط چه داره الان اجرا بکنه؟ حالا الان به من بنزین دادن مثلا،
متشکرم، بفرمایید.
85 میلیون نفر جمعیت داریم و هر نفر میخوان بنزین بدیم، اصلا اینا بنزین چه چیزی میخوان تو بازار تو
همین
وصول کنن، میخوان اصلا بیان بفروشن. میخوان این طرح مهمه، این اجرا کردنش مهمه، و اگر نه خیلی عالیه، خیلی بسیار میتونه کمک بکنه از قاچاق بنزین. منتها یه بحثی هم هستم، میگن آقا دولت میخوای بخره، دولت هم میخوای بخره، چجوری میخوای بخره، به چه مسیری میخوای بخره، اینها بسیار های زمینیت. به نظر من به این سادگی نمیشه ما تو این مسیر، ولی اگر اجرا بکنیم بسیار عالیه.
سپاسگزارم آقای دکتر سنگدوینی، متشکرم از حضورتون. خدا نگهدار ازت، عالی باشه،
خواهش میکنم،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. باز هم تسلیت عرض میکنیم، وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما. درباره مناسبت خاص امروز میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان فاضلمون جناب بهنام مهر، ریاست محترم تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله،
صبح حضرت عالی بخیر باشه، تسلیت
عرض میکنم. شما بخیر باشه، عرض سلام و ادب و احترام بر شما عزیزان و شنوندگان محترم. عرض تسلیت دارم، شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو مصدر تمام زمان و همه شنوندگان و حضرت عالی و همکاران محترم شد.
سلامت باشید، باعث افتخار هست. میخواییم درباره برنامه های امروز با حضرت عالی هم صحبت بشیم. چه برنامه های تدارک دیده شده در آستان مقدس؟
برنامه های امروز از صبح حرم روز دوشنبه تقریبا از ساعت بعد از نماز صبح برنامه ها به صورت ویژه در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شده که همکنون دسته عزاداری خادمان و زائران و مجاوران همراه با خادمان علی ابن موسی رضا علیه السلام از میدان میرقم به طرف حرم مطهر برگزار میشه و امروز ظهر بعد از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی سخنرانی آیت الله میر باقری و روزخانی حاج مهدی سلحشور رو داریم و بعد از برنامه شبستان برنامه ویژه بانوان عزاداری ویژه بانوان در شبستان امام خمینی با سخنرانی های پناهیان و مداحی های شالبافان و بعد از اون هم امشب بعد از نماز مغرب و عشا برنامه عزاداری در شبستان امام خمینی با سخنرانی های رفیعی و حاج محمود کریمی برگزار میشه. نایب الوزیره همه شما بزرگواران در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هستید.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که با این مضیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. التماس دعا داریم نایب الوزیره ما باشید و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
قربون شما،
پیروز باشید ان شاء الله. خدا نگهدار حضرت عالی باشه. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. باز هم سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید، به ویژه پیامکایی که برای ما فرستادید. 915-3538 دوست عزیزمون موضوع کارت رو اشاره کردن در انتها. 912-79-24 اشاره به وضعیت پزشکان، رزیدنت ها، اینترن ها انجام دادن، اشاره داشتن موضوع فرزند آوری رو اشاره کردن. متشکرم از همه شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. فرصت نشد بخوانیم پیامک ها رو، انشالله فردا بیشتر به این موضوعات خواهیم پرداخت. 8:21 به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. تا فردا سه شنبه صبح گفتگوی دیگه، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، برنامه صبح گفتگو رو از رادیو گفتگو شنیدید و ما همچنان با شما هستیم با این بخش در 23 روز از مهر ماه. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و ما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو حضور همه شما عزیزان. دوستان، زیارت مرقد فاطمه معصومه سلام الله علیها به انسان اعتماد به نفس میده، انسان رو از غرق شدن در گرداب نومیدی باز میداره و به تلاش بیشتر دعوت میکنه. امروز مصادف است با سال روز شهادت پنجمین شهید مهراب، آیت الله اشرفی اصفهانی، به دست منافقین که در سال 1361 این اتفاق رخ داد. تسلیت عرض می‌کنیم شهادت این بزرگ مرد مهراب رو حضور همه شما عزیزان. آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی یکی از چهره‌های درخشان عرصه علم و تقوا و مبارزه بود که بیش از چند دهه علیه طاغوت مبارزه کرد و سرانجام در محراب عبادت در کرمانشاه به دیدار معبود شتافت. این شهید والا مقام که از شهدای محراب است، در طول حیات پربرکتشان همواره در کنار امام خمینی رحمت الله علیه بود و با وجود سختی ها و مرارت هایی که رژیم پهلوی برای ایشان ایجاد می کرد، لحظه ای از حمایت امام رحمت الله علیه و اندیشه های ایشان فروگذار نکرد.